مای رحمت قرقه دل از تولا بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا، ذکری نمیشه شبیه یا علی یا مرتضا یا مرتضا یا مرتضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و با توکل بر اسماء حسنای تو. سلام آقایان خانم ها، دوستان عزیز بیننده، همراهان محترم شبکه جهانی ولایت، براتون هفته ای سرشار از آرامش آرزو میکنم. انشالله که این روزهای پشت سر گذاشته و ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها براتون پر از لحظات خوب بوده باشه و دهه کرامت رو بهتون تبریک عرض میکنم. میلاد با سعادت امام رضا رو در پیش داریم. خلاصه ایام ایام اهل بیتی است و شادی اهل بیت عصمت و طهارت. طبیعتا دوستداران اهل بیت هم همه شاد هستند و امیدوارم که حال احوال شما خوب باشه. در شبی که علی آقای اسماعیلی عزیزم نیستن، در مشهد رضا هست، من افتخار دارم که امشب با شما باشم، در یک کلاس درس تلویزیونی شرکت بکنیم و در برنامه اخلاق علوی چند جمله، چند نکته، چند آموزه از اخلاق علوی یاد بگیریم تا بتونیم انشالله توی زندگیمون عمل بکنیم. اون چهره ای که همتون میدونم دوستش دارید، عاشقشید، توی پیامک ها خیلی ابراز محبت میکنید و برای هممون دوست داشتنی هستند، امشب در استودیو حضور دارند، استاد عزیز و ارجمند آیت الله قزوینی عزیز. استاد عرض سلام و ادب دارم، شبتون بخیر، اعیاد بر شما مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همچنین اعیاد بر جناب عالی هم مبارک باشه. خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و تبریک دهه کرامت میلاد کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رؤوف و بزرگوار و مهمان نواز آقا علی ابن مصر رضا علیه آله و تحیت و سنا تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی این دو برادر خواهر، عیدی ما را فرج موفور و سرور مولای من ولی یأس قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنماید، حوائج ما و شما گرامیان را برآورده کند، دعاهامون را به اجابت برساند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این صلوات با همه خوبی هایی که داشت تقدیم به شما دوستان عزیز، به ویژه اونایی که حالا اسمشون معصومه، فاطمه و یا رضا هست، انشالله که شبتون بخیر باشه. خب هلوش یک ساعت تا 11 شب به وقت تهران رادیو تلویزیونتون رو، شبکه‌شون رو تغییر ندید و با برنامه اخلاق علوی همراه باشید. این راههایی هم که براتون در ضمن دوستانم زیر نویس کردن، میتونید به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید، توی شبکه‌های اجتماعی هم هستیم، واتساپ و تلگرام و وایبر و خلاصه از این جور شبکه‌ها میتونید از طریق اونها برامون پیامک ارسال بکنید. اما بحث برنامه استاد مثل هفته‌های گذشته ادامه پیدا میکنه. من با دوستان صحبت کردم تا موضوع دستم بیاد، گفتن که تا استغفار رسیدیم و میخوایم بحث خوب استغفار رو امشب با هم باشیم و از شما یاد بگیریم. یه خلاصه ای از بحث رو برامون بفرمایید تا انشالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در رابطه با اخلاق علوی رسیدیم به موضوع استغفار از دیدگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که از اینجا رسیدیم که گناه و معصیت خلاصه توفیقات انسان رو از دست آدم میگیرد، گرفتاری برای انسان فراهم میکنه. قبل از رسیدن به گرفتاری های قبر و قیامت در دنیا مشکلاتی برای انسان فراهم میکنه. فما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر گرفتاری که برای انسان میرسد محصول عمل کرده خود او هست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، اونایی که از ذکر خدای عالم روی گردان میشوند و در روز شیطان فریبشون میدهد، نتیجه این گناه ها در زندگی به مشکل برمیخورن. غالبا هم مردم گرفتار این گناه و گرفتار بعضی از مصائب و ناراحتی ها هستن. از اینجا ما وارد شدیم بر این که از دیدگاه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، برای اولا مبارزه با گناهانی که قبلا انجام داده ایم چه کار کنیم. خب قطعا این گناه ها هرچه روی هم انباشته شود، بار انسان سنگین تر شود، گرفتاری ها بیشتر خواهد شد و فردای قیامت شرمندگی هم بیشتر. من بارها گفتم فردای قیامت عذاب و شکنجه یک طرف، ولی این که پیش امیرالمؤمنین حضرت زهرا هم شرمنده بشه، شاید به مراتب از اون عذاب شکنجه سخت‌تره.
بله.
تعبیری که امیرالمؤمنین در دعای کمیل داره، میگه فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، گیرم خدایا به عذابت صبر کردم، تحمل کردم، ولی فراق تو را چطوری تحمل کنم؟ حالا برای ماها وصالی صورت نگرفته تا بخواهیم به فکر فراقش باشیم، ولی همین که یک عمری در دنیا آمدیم چه کار کردیم؟ یا حسین گفتیم، یا زهرا گفتیم، یا علی گفتیم، برای اینها عشق ورزیدیم، در مصائب اینها گریه کردیم. خب فردای قیامت اگر پیش اینها ما شرمنده شویم و اینها از ما روی گردان بشوند، چه کار خواهیم کرد؟ این اون شرمندگی شاید خیلی سخت‌تر از عذاب باشه. اون شرمندگی برای انسان دردآورتر از هر نوع عذابی باشه. و یا من بارها سر درس میگم و دوستان طلبم خیلی منقلب میشن، ما یه در این تخصصی قضا یه بحثی آمد این جمله را گفتم، مثلا صدای این طلبه ها فضای مدرسه رو نمیده که 4 تا کلاس بود، در یک کلاس نزدیک 150 نفر بودن. گفتم دوستان یک لحظه تصور کنیم فردای قیامت در اثر گناهانمون گرفتار آتش جهنم شیم. کشیدن عذاب یک طرف، این که اونها دشمنان اهل بیت به ما زخم زبان بدن، بگن ما که با علی نبودیم آمدیم اینجا، شما که یک عمر یا علی گفته تا آمدید اینجا، ما که با حسین رابطه نداشتیم آمدیم اینجا، شما که یه عمر یا حسین گفتید شما هم آمدید اینجا، آیا شماتت دشمنان اهل بیت چقدر برای انسان زجرآوره؟ و ما در روایت داریم بعضی از دسته در اونجا از شماتت دیگران بیش از عذاب الهی شکنجه میشن. الا ایه حالا دوستان عزیز، با توجه به خب هر کسی در محدوده کار خودش تقصیری دارد، قصوری دارد، گناهی دارد، غیر از اون 14 نور پاک خدای عالم معصوم نیافریده. انبیا هم اسمتشون غیر از نبی مکرم درجه بندی شده هست، ولی این 14 نور پاک هستن که از هر نوع اشتباه، خطا، نسیان، گناه، کوچک، بزرگ، از همه چی، حتی فکر اشتباه هم خطا هم برای این 14 نور پاک امکان پذیر نیست. ما ادله هم قرآنی داریم، هم سنتی داریم، هم از شیعه داریم، هم از اهل سنت داریم که ائمه علیهم السلام معصوم هستن، چه در غضب، چه در حال عادی، چه در مرض،
چه در صحت، اینها کاملا معصوم هستند. ولی ما چه کار کنیم؟ بعضن هم میاد در اثر گناه گرفتاری برای آدم پیش میاد. خود این گرفتاری یک چیزیه جناب آقای سوری، بعضن یک یأس ناامیدی رو دل آدم میشینه، اون خیلی بدتره، اون خیلی بدتره. ولذا امیرالمومنین یه جمله قشنگی داره، میگه عجب طول من یقنط و معهل استغفار. خیلی تعبیر قشنگیه. مثلا برای اونهایی که در اثر گناه و غیرین قلبشون مرده ناامید شدن، اونهایی که در اثر گرفتاری پشت سر گرفتاری یأس ناامیدی رو قلبشون سایه افکنده، این جمله امیرون بهترین داروست. عجب طول من یقنط و معهول، تعجب میکنم برای اون کسی که ناامید شده، مایوس شده، با آنکه خدای عالم در استغفار رو بروش باز کرده. جمله از این بهتر؟ این جمله ایست که باید با طلا نوشته بشه، این جمله ایست که باید روی قلب ما نوشته بشه، این جمله ایست که باید در دیوار خونمون، محل کارمون، زیر شیشه میزمون بنویسیم، گوشه کامپیوترمون بنویسیم ما، و در صفحه اول گوشی موبایلمون بنویسیم. جمله جمله به ظاهر شاید خیلی کوچیک باشه، ولی در واقع خیلی مهمه برای اون کسانی که واقعا گرفتار شدن و این گناه باعث یأس اونها شده و این گناه باعث ناامیدی اونها شده. بهترین داروست امیرالمؤمنینه، امیرالکلامه، حجت الهیه. سخنش برای ما فردای قیامت عمل کنیم کاملا حجته. یا در روایت دیگر میگه افضل التوسل الاستغفار، با فضیلت ترین توسل استغفار. چقدر زیبا، چقدر قشنگ. شما ببینید در آیه 64 سوره نساء در رابطه با کسانی که گناه روی گناه، گناه روی گناه، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اونا که گناهان زیاد کردن اول استغفار میکنن، بعد میرن خدمت نبی مکرم، از نبی مکرم میخوان برای اونا استغفار بکنه. ببینید بهترین توسل امیرالمؤمنین میگه استغفار. ما در این رابطه ما مطالب زیادی قبلا مطرح کردیم. ما در روایت دیگری باز از علی جان فداش بشم، یعنی بینندگان عزیز، علی ابن ابی طالب شیرینه، کلامش هم شیرینه، یعنی آدم میخانه ها این کلام علی در روح انسان، قلب انسان، گوشت و پوست و استخوان انسان اثر میگذاره. کلمات علی را هزار مرتبه ما آدم میخانه ها باز برای هزار یکمین مرتبه شیرینه. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان. قیمت زیارت جامعه کبیر است. امیرالمؤمنین میفرماید بر این که و ما کان الله لیفتح علی عبد باب شکر و یغلق عنه باب زیاده. خدای عالم نمیشه در شکر را برای بندش باز کنه ولی اضافه کردن نعمت رو ببنده. این شکرتم لذیدن ولا لیفتح علی عبد باب دعا و یغلق عنه باب الاجابه. در دعا را برای بنده باز کنه ولی در اجابت رو ببنده. این رو عزیزان، اونهایی که توفیق دعا ندارند، زبانشون به دعا باز نمیشه، یا الله نمیگن، یا رسول الله نمیگن، یا علی نمیگن، این دیگه بالاترین عذاب برای اونه، بدترین عذاب برای اونه. نماز میخوان یا اصلا نماز نمیخوان، یا نماز میخوانه در نماز حال نمیکنه، چون از صلات و معراج المؤمن، نماز مایه معراج، باید در نماز ما در ملکوت ها آسمان پرواز کنیم، در اونجا با خدای عالم، با ملکوتیان هم صدا بشیم. منی که از اول تا آخر نماز حواسم نیست، ما در روایت داریم در رابطه با علمایی که مفتون به دنیا هستن، میگه اولین عذابی که به اینها بکنم لذت عبادتم را از دل اینها برمیدارم. اینی که ما لذت عبادت نداریم مشخصی گناهانی کردیم، خدای عالم داره ما را عذاب. عذاب فقط نیست که سردرد و گرفتاری و تصادف و برای شما مرگ میری برای انسان باشه. گرفتاری های معنوی بدتر از گرفتاری های مادی است برای ما. و این که به کسی توفیق دعا میدم، یا الله میگه، صبح از خواب پا میشه میگه یا الله، میره سر کار میگه یا الله، شروع میکنه به کار میگه یا الله، برمیگرده میگه یا الله، تکان میخوره این نشانگر نیست خدای عالم اینه دوستش داره، درهای اجابت رو میخواد براش باز کنه. در اجابت از کجاست؟ راه اجابت از مسیر دعا میگذره. و ولا لیفتح العبد باب التوبه و یغلق عنه باب المغفره. نمیشه یه بنده خدای عالم در توبه را براش باز کنن ولی در مغفرت رو به روش ببندن. ببینید راه سیر شدن چیه؟ خوردنه. اون کسی که توفیق خوردن ندارد توفیق سیر شدن هم ندارد. مغفرت راهش استغفاره. اونی که استغفار نمی کند مغفرت نصیبش نخواهد شد. در این زمین خوب حرف خیلی زیاد هست و ما باید تلاش کنیم به تعبیر امام جعفر صادق سلام الله علیه از نبی مکرم، توبا لمن وجد فی صحیفت عمله یوم القیامه تحت کل ذنب استغفر الله. خوشا به حال اون بنده‌ای که فردای قیامت زیر هر گناهش یک استغفرالله اونجا نوشته شده. هر سه ما بیشتر استغفار کنیم، ما که نمیدانیم چقدر گناه از ما سر میزنه. امام سجاد اون دفعه مرض کردم میگه اللهم اینی استغفرک من کل لذت و غیر ذکرک و من کل راحت و غیر انسک و من کل سرور و غیر غربک. خدایا از هر لذتی به غیر ذکر تو بود استغفار میکنم. ما نگاه میکنیم چیزی به نام لذت ذکر تو زندگیمون نیست، بس ما دیگه از همه زندگیمون باید استغفار کنیم. تعبیری دارد امام راحل رضوان الله تعالی علیه، میگه ما نماز که میخوانیم اول کاری که باید بکنیم از این نمازمون استغفار کنیم. اون ادب خدا را در این نماز رعایت نکردیم.
حاجی یکی از دوستان یه جمله‌ای رو نقل میکرد، اینجا خوبه بگیم و شما برامون توضیح بدید. میگفت که هر موقع حالتون خوب نیست احساس میکنید که شاید برای شما یه بیننده عزیز هم این اتفاق افتاده باشه، آدم فکر میبینی کلن حالت گرفته است، میری بیرون حالت گرفته است، تلویزیون نگاه میکنی حالت گرفته است، کتاب میخونی حالت گرفته است، ایشون میگفت که اینجا استغفار بگید حالتون خوب بشه. این داستانش چیه؟
ببینید استغفار کلن یکی از ویژگی های استغفار، باز اینم از امام باقر از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، میگه ان الله تعالی اشد فرحن به توبت عبده من رجل ازل راهلته و زاده فی لیلت ظلما فوجدها. میگه اگر کسی توی بیابانی تاریک داره میره، مثلا با شتر با اسب، این اسب گم کرد، آذوقه راهش هم گم کرد، خب مانده تو بیابان، نه مرکبی نه آذوقه ای، یک دفعه میاد تو تاریکی دستش میخوره به آذوقش، دستش میخوره تو این به شتره، چقدر خوشحال میشه. میگه خدای عالم فالله اشد فرحن به توبت عبده من ذاک الرجل. خدا وقتی بنده استغفار میکنه از این بیشتر خوشحال، یعنی خدای عالم ان الله یحب التوابین، توبه کننده را خدا دوست داره. وقتی ما توبه که میکنیم محبت خدا که میاد، محبت خدا میاد دیگه قصه نیست، محبت خدا بیاد دیگه غم ها میره، محبت خدا بیاد دیگه قصه ها میره. استغفار یکی از راه‌هایی است که محبت خدا را برای خودش چیکار میکنه؟ جذب میکنه. ولذان وقتی محبت الهی آمد، مسرت، فرح، سرور، شادی هم میاد. ولذان که اون گرفتگی حال و قصه‌ای که انسان براش پیش آمده، و من در اینجا باز یه توصیه میکنم، بلا فاصله در کنار استغفار برای حضرت ولیعصر هم دعا کنید. ما در روایات داریم بعضی وقت شیعه های ما بدون بی جهت ناراحت میشن، هیچ مقدمه ای نیست، اتفاقی نیفتاده، خبری هم نرسیده، ولی همینطور یک دفعه گسته تمام وجودش رو میگیره. میگه اینا به خاطر این است که بعضی از شیعه هایی که ارتباط خاصی با امام زمانشون دارن، قلب مقدس امام زمان وقتی به درد میاد، این درد آمدن قلب امام زمان در قلب بچه شیعه ها تأثیر میگذاره. در اون حال برای امام زمان دعا کنید. مخصوصاً اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن رو زمزمه کنید با خودتون. خوب شد این سؤال رو در این لابلا فرمودید جناب آقای سوره بزرگوار. ببینید شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، شیعه های ما از همون گلیلای اضافه ما درست شدن. یفرحون به فرحنا، با خوشحالی ما خوشحال میشن. و یحزنون به حزننا، با حزن ما هم محزون میشن، با شادی ما هم شاد میشن. بعضی وقت من انسان همینطوری هیچ اتفاق نیست، یک دفعه خوشحالی تمام وجود آدم رو میگیره. ببینید دنیا دنیای علل معلول رابطه و مرابطه هست، و قلب مقدس حضرت ولی از هر سی ما ارتباطمون علقمون به آقای امام زمانمون سلامون رو بیشتر باشه، این حالت ها در ما بیشتر اتفاق میفته. البته ما باید تلاش کنیم دوستان عزیز. ما یک استادی داشتیم، نمیدانم در قید حیات یا از دنیا رفته، ایشون بلند میشد میگو به اذن الله و به اذن ولیه، کتاب باز میکرد میگو به اذن الله و به اذن ولیه، شروع میکرد به خواندن میگو به اذن الله و به اذن ولیه، کسی سوال میکرد خواد جواب بده میگو به اذن الله و به اذن ولیه. یعنی اصلا این به اذن الله و به اذن ولیه شده بود برای این ورد زبان. من غبطه میخورم، الانش هم غبطه میخورم به حال ایشون. ما تصمیم میگیریم هم چه کاری بکنیم، ولی تصمیم گرفتن یک چیزیه، توفیق داشتن چیز دیگریه. توفیق دست ما نیست، توفیق دست اونه. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. باید خدای ان الله یتوب علیهم، خدا اول باید به بنده برگرده توفیق استغفار بده، بعد بنده بیاد استغفار بکنه. اینها رو ما یه دقت داشته باشیم. به تعبیر استاد بزرگوار ما جناب آقای شیخ محمد شهابادی رضوان الله تعالی استاد زاده امام، تعبیرش این بود که این جهان عین ربط به خدای عالمه و عین ربط به حضرت ولیعصر، جهان عین حضور محضر حق و محضر امام زمانه. بعدشون مثال میزد، میگفت عین ربط و عین حضور، میگفت شما یک لحظه الان قیافه پدرتون در ذهنتون میارید، شما این مخلوق شماست، این قیافه پدر شما عین ربط به ذهن شماست و عین حضور ذهن شماست. اگر یک لحظه از این قیافه پدر غافل بشید، دیگه قیافه پدر در ذهن شما نیست. اگر آنی کند نازی، فرو ریزند قالب ها. ولذا این نکته هست. و نکته دیگری که هست، ببینید پیغمبر اکرم فرمود از امام باقر از امیرالمومنین سلام الله علیه، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. این دیگه حق مطلب ادا شده. کسی که از گناه توبه می کند، گویا که اصلا گناهی در عمرش مرتکب نشده. ولی از اون طرفم ول مقیم علی الذنب و هو مستغفر کل مستهزه، کسی غیبت کرده استغفار میکنه، ولی بلافاصله دوباره شروع میکنه غیبت کردن، میگه این در حقیقت خودش مسخره کرده. دروغ گفته، از دروغ گفتنش داره استغفار میکنه، ولی از این طرف بلا فاصله دروغ میگه. به نامحرم نگاه کرد، میگه خدای استغفار میکنه، میگه به نامحرم نگاه کرد، ولی چشمش برمیگردونه به نام، میگه این کسی که مشغول گناهه و از همین گناه داره استغفار میکنه، این کل مستهزه، خودشو مسخره کرده، خدا رو مسخره کرده.
همین شعر معروف، توبه بر لب صبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. خیلی خوب، خیلی ممنونم استاد قزوینی از ارجمند و سپاسگزارم از شما بیننده های عزیز و ارجمندی که همراه هستید با برنامه اخلاق علوی. میدونم شما حالتون خوب شده، انشالله که این حال خوب سمرش بشه، یه استغفاری که خداوند بپذیر از ما و ادامه هم داشته باشه، باعث عاقبت به خیری هممون بشه. این دعای ارتباطی که براتون زیرنویس کردن میتونید برامون پیامک بفرستید، سوال هم میتونید راجع به بحث برنامه‌مون بپرسید، موضوع استغفار هست و توبه، میتونید سوال بفرستید بپرسید، مثل کسانی که سوالشون رو ارسال کردن و خواهم پرسید در بخش بعدی گفتگو و فرصتی که اختصاص خواهیم داد. تلفن هم در ضمن میتونید بزنید، میتونید روی خط ارتباطی ما بیایید. شبتون بخیر و شبی پر از مناجات و یاد خدا و ولی او براتون آرزو می‌کنم.
وسيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه دبا وذكره شفاء وطاعته ارحم من رسام ماله الرجاء و سلاح البقاء و سلاح البقاء يا سابق النام يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلام قف على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي واشتد على العزيمة جوانحي. رحمتك جواره اغفر لنا لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء.
شبتون بخیر خواهران و برادران عزیز من، بیننده‌های محترم، همراهان خوب شبکه جهانی ولایت و برنامه اخلاق علوی. در شب جمعه هستیم، شبی که خیلی ها رسم دارند تا سحر بیدارند و عبادت میکنند، کمیل میخونند، راز و نیاز میکنند، دعای فرج میخونند و حالشون خوبه. مهمم نیست که کجا هستن، مهم اینه که اون ارتباط برقراره. اگه این اتفاق برای شما مفتده، ما را از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. خب تلفن داریم، دوستان اتاق فرمان وصل کنید تلفن ها رو، بشنویم سوال مردم رو و صدای هموطنای عزیزمون رو. خب آقای رضایی از بندرعباس، سلام، شبتون بخیر و اخلاق علوی، خوش اومدید، در خدمتتونیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بفرمایید
آقای رضایی. خدمت آقای قزوینی و آقای امین سوری عزیز محترممون، اولی شعر بخونم. الاجر الاجر ای غریب جمع کرام، الاجر الاجر ای امام مهربان، یا صاحب الزمان، جهت تجلیل در فرج مولامون آقای امام زمان، هر کس صدا این بنده گناهکار میشن و در هر جای دنیا هست، جهت فرج مولای امام زمان بلند صلوات است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بفرمایید آقای رضایی.
از آقای قزوینی سوال داشتم، شما چند برنامه پیش درباره حدیث سلسله الذهب فرموده بودین که هر کسی اینو بالا سر مریض بخونه مریض شفا پیدا کنه. آقای قزوینی بعد ازم حضورتون، من اینو چند تا مریض بودن که خوندم، خواست خدا با برکت خدا آقا امیرالمومنین شفا پیدا کرد.
خدا
رو شکر. یه قضیه از کنم خدمتون، چند وقته که شبکه‌های بهایی و وهابی،
بله،
ادیا و احادیثی که درباره حضرات معصومین هستن اونا رو برداشتن به تز درست کردن و شروع کردن به تمسخر کردن این احادیث ها و این ادیه ها.
بله.
مثلا درباره زیارت آقا سید و شهدا که برای مثلا با یک حج حضرت هستش، وقتی
بله،
که اون مثلا واعظ میره بالای یا تریبونی خلاصه صحبت میکنه، مثلا درباره مقامات حضرات معصومین صحبت میکنن، اینا به باد تمسخر میگیرن و خیلی حالتهای
بله،
تمسخرآمیزی به این احادیث میگیرن. آقای رضایی عزیز،
ممنونم از توضیحاتون. سوال مشخصتون رو اگر لطف کنید بفرمایید خیلی ممنون میشم. سوالی دارید؟
الو
آقای رضایی؟
سوالتون
رو برادر عزیزم اگه لطف کنید بپرسید خیلی ممنون میشم، این رو استاد بهش میپردازن نکتتون رو.
دست شما درد نکنه، فقط همین از آقای قزوینی خواستم که به این مسائلم به زحمت نظری.
چشم، حتما، خیلی ممنونم، خدا حافظ شما، سپاسگزارم. بریم به لرستان، آقای کریمیان با عرض سلام و شب بخیر، سوالتون رو بفرمایید، در خدمتی. آقای کریمیان، آقای کرمیان از لرستان.
الله و حفظهم الله و الخیر. حضور عزت شیخ الاسلام و عزت الحمد عزت الله عزینی سلام و عرض ادب و اراده دارم، خسته نباشید. اخلاق عربی است و سوالات من زیادن، من موندم سرگردان باوله و حیران در این میدان که آیا کشش تفنن مرا میبرد یا جاذبه تشیع.
بله.
حالا چون به عنوان تحصیل کرده نویسنده، حالا که هستیم که کسی خوب سیراب مون نمی کنه.
بله. آقای کرمیان سوالتون رو بپرسید، انشاءالله استاد مفصل پاسخ خواهند داد.
خب انسان کانال های دیگه هست، کانال های دیگه هست، بعد میبینه عدلی که اونا میگن ها کمتر فحاشی هست، اما شبکی متاسفانه ما بیشتر چی میکنه عصبی میشن. خب و کاری نداریم، ما باید الگو باشیم. حضرت امیر اسدالله الغالب
یک انسانی است که نمیشه از کنارش آرام رد شد. ما ایرانی ها به قاضی
آقای کرمیان عزیز من خیلی عذر میخوام. آقای کرمیان یه لحظه ببخشید، خیلی ها پشت خطن، خیلی ها پیامک ارسال کردن، معذرت میخوام. اگه سوالتون رو خیلی کوتاه بفرمایید خیلی ممنون میشم ازتون.
این عزیز من دوستون و یه لحظه فضا بفرمایید، این سوال مهمی برای من. آیا حضرت علی سلام الله یک الگوی ارزشمند و نصیب و گرانقدری برای ما و جهان و عالم، یا یک معبد، یا یک مشفه، یا یک شفیع، یا اصلا خود ما باید این الگو را بریم یه تابلوی خطر به چپ، خطر به راست، پیچ خطرناک، پیچ جدید ببین مولا برای ما آیا یک هدایتگر، یه ناخدای زیباست یا یک خدای زیباست؟
ببین بسیار خوب،
مثلا از آخوندها، روحانیان،
متعلقون
اقراقه هایی می کنند که
آقای کرمیان
خودمون در سبقه های بحرانی برداری ما
چشم خیلی ممنونم آقای کرمیان، لطف کردی دستتون در نکنه، ان شاءالله سوالاتتون رو مطرح میکنید. بچه‌ها فعلا تلفن ندید، این دوتا رو جواب بدیم. دوستان فقط لطف کنید کوتاه، تا رو خدا خیلی‌ها منتظرن. آقای رضایی از بندرعباس هم به این شیطنت‌های شبکه‌های وهابی اشاره کردن.
ببینید قرآن در سوره انعام آیه 10 وقتی پیغمبر رو مسخره میکنن، به استهزا میگیرن، خیلی قشنگ قرآن خیلی جواب زیبا میگه لقد استهزا برسل من قبلک. یا رسول پیغمبر فقط تو رو مسخره نمی کنن، پیامبران گذشته رو هم همه مسخره میکردن. حضرت نوح رو به یک نوعی، حضرت لوط رو، حضرت ابراهیم رو، حضرت موسی و غیره. فهاق بالذین سخروا منهم ما كانوا يحسبون. ولی به اینها بگید، اونهایی که پیامبران گذشته رو مسخره کردند، کیفر مسخره ها و استهزاها را چشیدند. خدای عالم همین کار نسبت به شما هم خواهد کرد، حواستون رو جمع کنید. این آیانی که دارن مقدسات شیعه رو مسخره می کنن، بنی امیه 80 ماه بر بالای 70,000 منبر مسخره کردن، فوش دادن. عاقبت چه شد؟ قبر معاویه کجاست؟ قبر علی کجاست؟ یزید کجاست؟ امام حسین کجاست؟ ببینید این نتیجه فهاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون. در رابطه با این عزیزمون که فرمود امام علی الگو هست یا یک خدای زیباست، ببین برادر بزرگوارم، امیر المؤمنین میفرماید نزلونا عن الربوبیه، ما را از مرتبه خدای بیارید پایین. و قولوا فینا ما شئتم، یا قولوا فی فضلنا ما شئتم، در فضیلت ما هر چه که به ذهنتون میاد بگید. ولن تبلغ عقولکم ما آتانا الله من الفضل، با لن نفی ابد، هرگز عقل شما به اون مقامی که خدای عالم به ما داده نمیرسد. یک کسی میگو آقا این علی اللهی ها علی را خوب شناختن ولی خدا را نشناختن. و چیز داره میگه نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خواند، متعیرم چه گویم شه ملک لافتا را. ببینید این آقایان خدا را نشناختن، چون خدا را نشناختن وقتی میاد به امیر المؤمنین میرسه شروع میکنن آقا ای وای غلو شد، ای وای این صفت الهی چنین چنانه. پیغمبر اکرم فرمود بر این که یا علی اگر بیم این را نداشتم که مسلمان ها در حق تو مثل مسیحی ها غلو کنن، همونطور که درباره حضرت عیسی غلو کردن، من یک عبارتی در فضیلت تو می گفتم که مردم به خاک زیر پای تو تمسک و تبرک می جستن، به عنوان توتیای چشمشون قرار می دادن. ببینید این مسئله ایست که از امیر نبی مکرمه و در جامعه کبیره هم ما می خوانیم نسبت به ائمه. و من نمی توانم اون فضائل و ثنایی که خدای عالم برای شما داده من بیان بکنم. انشاءالله اگر یک فرصتی بشه، حالا نمیدانم تقدیر الهی چه هست و چه نیست و این برنامه های ما ادامه دارد یا قد خواهد شد چیه، واگذار میکنیم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. ولی من خیلی دوست دارم که ما بیاییم این موقعیت امیر المؤمنین را با موقعیت دیگری مقایسه ای بکنیم. خدا بیامرز علامه یسکری در معالم المدرستین کار کرده، ولی اون کارش مناسب عصر خودش بوده. الان ما باید بیاییم این دو مکتب را، مکتب سقیفه، مکتب قدیر، مکتب خلفا، مکتب امیرالمومنین، اینا با هم مقایسه کنیم ببینیم که بابا اینها دنبال چی کسی میگردن، ما دنبال چی کسی هستیم، علی کجاست و خلفا کجاست، جایگاه امیرالمومنین در چه حدی جایگاه دیگران. ما خدمت حضرت آیت الله جوادی آملی بودیم، میگو فلانی این جوانهای شیعه حق دارن که با یک سری حقایق رو از زبان شماها بشنوند، فردای قیامت مسئولیت شما. من امروز حدود نزدیک 150-200 نفر از علمای بزرگوار افغانستان ما جلسه‌ای داشتیم، گفتم برادرای عزیز روحانیون بزرگوار، شما را به خودت تو خبرگزاری هم پخش شده، برید آغوشتون رو برای جوانهای اهل سنت باز کنید، اینها برای تعدادشون برای فهمیدن حقایق دینی بیش از جوانهای ما علاقه نشان میدن. من به اندازه موی سرم تجربه دارم. ما در مکه که میرفتیم، من خب شبها میرفتم تو خوابگاه دانشگاه ام القرا، یعنی لانه زنبور. خب ام القرا دانشگاهش یک دانشگاه وهابی پروره، مثل دانشگاه امام حسین ما که مخصوص سپاه و تربیت فرماندهان ارشد. الان هر کس رو نمیگذارن بره اونجا و اونجا واقعا خطرناکه.
بله.
بعضی از این دوستان میگفتن فلان آخه اینطور بی محابا میره، آخه وهابیات رو میکشن. گفتم اولا کشته شدن به خاطر دفاع از امیرالمومنین عشقه، یعنی عشقه ها، عشقه. و ثانیا گفتم اینها همین بچه وهابیا که ما میگیم آقا وهابیان سلفیان چیان، برای بعضی از شناخت معارف دینی از جوانهای ما بیشتر علاقه دارند، ولی ما باید زبان اینها را بفهمیم. فقولا له قولا لینا بکنیم و قولو للناس حسنا بکنیم. ما با اینها در کنار بیت الله چند جلسه نشستیم، دوستانه صحبت کردیم، دیدن ما داریم با این نسبت به مقدسات اینا مؤدب حرف میزنیم. گفتم هر شب بعد از نماز تراویح میان کنار این هتل رواسی سوار میکنن، ما را میبرن خوابگاه، 10-15 نفر جمع میشن اونجا، سوال میکنن، ما جواب میدیم، ما سوال میکنن، جواب میدن، تا سحری میشه. یه سحره سحری هم میارن پخش میکنن با هم دیگه، با این دانشجوها میخوریم، میاییم کنار بیت الله الحرام برای نماز خواندن. گفتم هر شب شغلمون اینه. ولی زمان من بین عزیزان گفتم آقا شما تلاش کنید آغوشتون رو بیش از آن که برای جوان شیعه باز میکنید، برای جوانهای اهل سنت باز کنید. نگذارید اینها جذب داعش بشن، نگذارید اینها جذب طالبان بشن، نگذارید اینها جذب فرقه های انحرافی بشن. اینها را آگاه سازی کنید، بصیرت افزایی کنید، حقایق دینی را برای اینها بگید.
حاجا بعضی از آقایون حالا در بین شیعیان هم هستند، معتقدند که ما نباید دعوت به تشیع بکنیم، دعوت به ائمه، باید دعوت به امت بکنیم. چه پاسخی باید بهشون داد؟
ببینید، من در یک سخنرانی که جدیداً داشتم در شب شهادت آقا امام صادق سلام الله علیه، گفتم آقا امام صادق سلام الله علیه میفرمایند بینوا لهم، برای آقایان اهل سنت بیان کنید اون فضیلت و جایگاهی که شما دارید و اون انحرافاتی که در تاریخ افتاده و نقطه های کوری که برای خیلی ها روشن نشده برای اونا بیان کنید. بحث دعوت به ائمه نیست، دعوت به اینی که بابا قرآن داره میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا. آقا بیاید با همدیگه بنشینیم ببینیم این الیوم کدام یومه که دین الهی کامل شده، با چی؟ با نماز، با روزه، با حج، با زکات، با تحریم شدن 4 تا نمیدانم گوشت الاغ و نمیدانم خوک و نمیدونم سگ با اینها دین تکمیل شده. این دینی که با تحریم گوشت نمیدونم شغال و روباه تکمیل شده باشه، این دین به درد بشر نمیخوره. ببینیم بابا کتابهای شیعه سنی مفسرین چه دارن، صحابه چه دارن. از ما کاری به کتاب کافی هم نداریم. شما بیایید باز کنید کتاب تاریخ بغداد، خطیب بغدادی از استوانه علمی اهل سنت، جلد 8 صفحه 284، روایت از ابو هریره هم هست، از امام حسن، امام حسین و سلمان ابوذر هم نیست. میگه آقا این آیه روز عید قدیر 18 ذی‌الحجه در قدیر خم نازل شد، بعد امیرالمؤمنین را پیغمبر بلند کرد گفت من کنت مولا فعلیون مولا، خلیفه دومم آمد گفت اصبحت الیوم مولا کل مؤمنین و مؤمنه یا ولی کل مؤمن. ما میگیم آقا این اسلامی که تکمیل شده با چه تکمیل شده؟ جوان سنی نباید اینو بفهمه؟ عالم سنی نباید این رو برای دیگران بگه؟ بچه شیعه نباید این رو بداند؟ در آیه دیگر یا ایها الرسول، اصلا ما کاری نداریم، ما بس شیعه و سنی نیست، قرآنه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. شما ببینید آیه‌ای در قرآن نسبت به نبی مکرم به این تندی ما نداریم، به این تندی نداریم. پیغمبر گفت سوره مائده آخرین سوره است بر پیغمبر نازل شده. بله ببینید آیه 67 سوره مائده، ای پیغمبر به مردم برسان آنچه که ما بر تو وحی کردیم، اگر نرسانی رسالت ناتمامه. یعنی 23 سال زحمت تو رفته هدر. خب چی بوده؟ گفته نماز بخوانید. خب از مکه مردم نماز میخوندن، روزه بگیرید، از سال دوم هجری روزه میگرفتن، حج برید، تازه از حج را پیغمبر داره میاد، زکات مردم دارن زکات میدن، جهاد جهاد میکنن. ببینیم این بلغ ما، این مای موصولهی که در اینجا هست، خدا جزای خیرشون، بلغ ما انزل الیک من ربک، این چی هستن؟ ما اصلا کاری نداریم بابا کافی چه دارد، تحصیب چه دارد، بهار چه دارد، وسائل چه دارد. ما میریم کتابهای تفسیر عزیزان اهل سنت، بابا کتابهای تفسیر خودتون بخونید. آقای ابن ابی حاتم از استوانه های تفسیری اهل سنته، ابن تیمیه حرانی در منهاج السنت جلد 6 صفحه 167 میگه تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است یعتمد علیها فی المنقولات. این آقا جلد 4 صفحه 1172 میگه این آیه در حق ولایت علی نازل شده، بلغ ما انزل الیک در ولایت علی ابن ابی طالب. میریم تفسیر روح المعانی آلوسی سلفی 1280 رو باز میکنیم، میبینیم در جلد 6 صفحه 193 دیگه به قدر ما گفتیم بچه های کوچیک هم حفظن این آدرس ها، اینکه ما از حفظ میگیم شاید بعضی ها تعجب بکنن، من بچه های 6 ساله 7 ساله های ما تو خونه هاشون حفظن اینها را، من که میگم جلد 6 شونا الان پیش پدر مادر که میگن صفحه 193. از عبدالله بن مسعود نقل میکنه میگه کننا، ما صحابه همگی، نمیگه کنتو، نقرأ فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. ما داریم به قرآن چیز میکنیم، ما دعوت میکنیم، بحث ما میگیم به شیعه دعوت کنیم، آقا بیاید شیعه بریم، غلطه اصلا، اصلا این اصلا از بیخ غلطه. ما کاری به شیعه و سنی ما نداریم. آقا اسلام به تعبیر امام راحل رضوان، اسلام راستین محمدی صلی الله علیه چی هستن؟ به اون ما میخوام دعوت کنیم، مثلا کاری با هیچی ما نداریم. این دوتا آیه ملاک ماست. بگیم آقا بیایید ببینیم، آقا تفاسیر خودتون رو باز کنید برای ما. بله دوستان ما هم ظاهرن
بله آوردن،
بله خدا جزای خیرشون بدهد انشاءالله. بله اینا دیگه مشکلات زرن شدن، جلوتر از ما دارن برای شما عرض کنم چیز میکنن.
آره
ببینید اینها کاملا واضح و روشنه که اصلا، حالا که دوستان آوردن اجازه بده من دیگه واضح تر بیارم، اگه صفحه‌ای که مانیتور من رو محبت کنید، حالا که بناست که بیاد این کتاب روح المعانی این جلدش دار حیات راس العربی، اینم جلد ششمشه، اینم صفحه 193. بفرمایید. اخرج ابن مردی عن ابن قال کننا نقر على احد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الا اننا ان علی ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ما میگم بیاید این رو ملاک قرار بدیم، اصلا ما کاری به اصلا شیعه و سنی ما نداریم. این هم باز ابن ابی حاتم که من گفتم حدیث 11 صفحه 1170 جلد 4 از ابی سعید خود نزل حاضر آیه فی علی ابن ابی طالب. خب اینها بینید کاملا واضح و روشنه. همچنین آقای سیوطی در در المنصور، البته این تحقیق عربستان سعودی، جلد 5 صفحه 383 چاپ بیروت، جلد 2 صفحه 282 هست. یعنی که بچه های ما حفظ کردن بر مبنای مکتبی اهل بیت حفظ کردن بچه ها. این هم همینطور بلغ ما انزل الیک من ان علی مولا و ان لم تفل فما بلغت رسالته. آقای شوکانی فتح القدیر جلد 2 صفحه 86 چاپ بیروت جلد صفحه 60 میگه بلغ ما ان علی و مولا المؤمنین و ان لم تفل فما. اصلا ما بحث شیعه و سنی ما نداریم، ما ببینیم پیغمبر اکرم چه گفته چه فرموده. ببینیم آیه قرآن چی میگن، حدیث ها رو ما میگذاریم کنار، روایات ما میگذاریم کنار. خب بیان ببین آقا این آیاتی که در رابطه با بحث امامت مطرحه، بحث امیرالمومنین مطرحه، خود مفسرین اهل سنت، صحابه، ابو سعید خدری مورد قبول، هم شیعه هم سنیه. برای شما عرض کنم خیلی از این صحابه یا آقای ابو هریره مورد قبول آقایان اهل سنت هم هست، نزدیک 5700 تا روایت دارن، یک سوم روایات ارزان از ابو هریره هست. این روایت رو در شأن نزول این آیات اونها آوردن. اصلا ما کاری به این قضایا نداریم جناب آقای سوری بزرگوار. ما ببینیم، ببینید دوستان عزیز، شیعه یا سنی، فقط من بارها گفتم اون شیعه‌ای که میگه من علی را قبول دارم، علی را امام میدانم، میگم از کجا؟ میگه با بابا ننم جد اجلان گفته علی حق منم حق، میگه این سنار ارزش نداره. اون سنی که میگه من سنی هستم، ابوبکر خلیفه اول، میگم چرا؟ میگه چون بابا نم، اینم سنار ارزش نداره. ما باید اعتقاداتمون رو استدلالی کنیم. من باید به بچم، زن بچم، فامیلم، دوستانم بگم آقا اگر من میگم علی ابن ابی طالب وصی پیغمبره، خلیفه به حق پیغمبره، امام اول مسلمین هست، نه امام اولش، امام اول مسلمین هست، دلیلم چیه؟ من بارها به رفقای طلبه گفتم بابا اگر در تو هواپیما، تو قطار، تو ماشین، تو اتوبوس، تو تاکسی از شما سوال کردن بابا الان من بچه شیعه ام، من میخوام بدانم از قرآن چه دلیلی ما برای امامت و ولایت علی داریم، همونجا بتونی 5 دقیقه برای صحبت کنی شما.
بله
این ارزش داره. آقا آیا ولایت علی، امامت علی فقط در کتاب‌های شیعه آمده یا نه در کتاب اهل سنت هم این قضایا هست؟ من بتوانم اونجا 4 تا روایت بیارم بگم بله ولایت علی ابن ابی طالب، مستدرک حاکم نیشابور جلد 3 صفحه 110 به صراحت میگه علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی ولی امر تمام مؤمنین بعد از من هست. ذهبی میگه صحیحه، حاکم نیشابوری هم میگه صحیحه، آقای البانی هم میگه صحیحه. خلافت علی، علی خلیفتی یا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 133، سلسله الاحادیث صحیحه جلد 5 صفحه 222. من بتونم اونجا 4 تا مطالبی رو بیان کنم، این بچه شیعه یا بچه سنی که از من سوال میکنه، من بتونم اونجا مستند و مستدل حرف بزنم. نه اینکه بله آقا در کتاب‌های ما، توی یکی از این شبکه‌ها یکی از این کارشناسا سوال کردن، یه مطلبی سوال کردن، گفت در تاریخ آمده اینطوری، گفت آقا کدام تاریخ؟ تاریخ طبری، ابن اسیر، ابن خلدون، غیره. این کارشناس عصبانی شد، من کلیپش دارم، گفت فلانی، من که مثل آقا قزوینی نیستم که همش هر روایت بگم یک جلد صفحه‌شم بیارم، من همچه حافظه ای ندارم، از من همچه سوالی نکنید. گفتم لازم نیست که حافظه داشته باشی، این مطالب رو حداقل دیگه برای بحث‌های اساسی میتونی قشنگ یادداشت اون توی دفتری داشته باشی، یه فهرستی هم براش بگذاری، کامپیوترم بلد نیستی، خیلی راحت میتونید اینها رو توی دفتری یادداشت کنید. همونجا میگم مدرک کجاست؟ آقا این که شنیدم تاریخ هست، در کتاب ها هست. اینها عوض میخوام
فایده اینه. خیلی خب، دوست داریم فقط سکوت کنیم، استاد صحبت کنن، اما بذارید پیامک یکی از بیننده ها رو هم بخونیم تا خلوش 11 فرصت داریم. خب پرسیدن که با سلام خدمت حاج آقا و مجری محترم، لطفاً بفرمایید چرا در مورد جانشینی امیر مؤمنان به طور صریح و با نام اون بزرگوار در قرآن و مسئله امامت آیه‌ای به طوری که نام ایشون توش باشه برده نشده؟
ببینید، نام یک دفعه به لفظ صریح، یک دفعه با صفات و ویژگیه. مثلا یک دفعه من میام میگم مثلا مجری من اسمش جناب آقای سوری هست، یک دفعه نه، مجری من همون آقایی است که در فلان شب ساعت فلان تا فلان با ما بوده و برنامه هم داشتیم، برنامه رو همه دنیا دیدن. خب کدامش بهتره؟ اولی یا دومی؟ قطعا دومی بهتره. در آیه 55 سوره مائده خدای عالم میگه انما ولیکم الله، ولی امر شما خداست و رسول و پیغمبر و اون آقایی که نماز میخوانه رفته رکوع، در رکوع هم انگشترش در آورده به سائل صدقه داده. کدامش بهتره؟ بیان بگن علی، میرن یه علی پیدا میکنن اسم باباش هم ابو طالب، میگن آیه قرآن مراد اینه. ولی شما ببینید این خدا خیرتون بده، ببینید یقیمون الصلا و یعطون الزکا و هم راکعون، قد قواره فقط یکی نفر درست در آمده در تاریخ اسلام، اونم امیرالمومنینه. هیچ کسی هم ادعا نکرده، نه خلفا نه غیر خلفا ادعا نکردن که ما در حال رکوع صدقه دادیم. خب بازم اینجا ما میریم سراغ شأن نزولش. آقای طبری در تفسیرشون جلد 6 صفحه 390 میگه این آیه در حق علی نازل شد، اون وقتی که انگشترش به سائل داد. ابن ابی حاتم در تفسیرش جلد 4 صفحه 1162 میگه این آیه در حق علی نازل شد. آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 167 میگه، برای شما عرض کنم صفحه 176 عذر میخوام، میگه آقا غالب الاخبارین، یعنی غالب محدثین، ان هذه الايه نزلت في علي كرم الله وجهه، اون وقتی که انگشترش به سائل داد. در صفحه 186 الايه عند معظم المحدثين في علي كرم. از این بهتر میخواین؟ از این واضح‌تر ما می‌خوایم؟ از این روشن‌تر ما می‌خوایم؟
چه نکته خوبی آقا اشاره کردید. اگه بگیم حمید سوری، 2000 تا حمید سوری پیدا میشه. ولی اونی که هیکلش اینجوریه، قدش اینه، فلان شب اونجا بود، فلان روز، فکر می‌کنم بهترین پاسخ اگه انصاف و وجدانی باشه، فقط یه نفر اون زمان توی اونجا وجود داشت.
بله. مثال قشنگ گلاف شده اینا، خدای عالم به ذهن ما آورد.
خیلی خیلی خوب.
بله.
عالی بود.
این آیه شریفه، شیخ طوسی هم میگه قوی ترین دلیل ما بر ولایت علی ابن ابی طالب آیه 55 سوره مائده است. دیگه از این بهتر؟ از این واضح تر؟ من خدا میدانه دوستان عزیز، نه به عنوانی که یک بچه شیعه هستم، نه، به عنوان یک کسی که توفیق داشتم یه عمری در کنار حوزه علمیه این کتابا رو ورق زدیم، من ولایت علی ابن ابی طالب، امامت امیرالمومنین را والله تالله بالله، الان شب بودن چقدر برای من محرزه؟ هزار برابر از این قویتر برای من ولایت علی روشنتره. هزار برابرها. یعنی اینقدر روشن قضیه. من واقعا بعضی وقتا فکر میکنم، با بعضی از این دوستان صحبت میکنم، اصلا تعجب میکنم که بابا این همه آیات، این همه روایات، اونم در کتاب‌های خودشون، نه در کتاب‌های شیعه، در کتاب‌های خود عزیزان اهل سنت، این همه دلیل ما داریم برای امامت امیرالمومنین. آقا شما ببینید این همه روایات را در رابطه با امیرالمومنین داریم. خب هم مثلا فلان آقا خلیفه است، چرا؟ دلیلش چیه؟ رفته جای پیغمبر نماز خونده. بابا بابات خوب، ننت خوب، ابن ام مکتوم 11 بار جای پیغمبر نماز خوانده. باید ما ابن ام عبدالله ابن مکتوم باید بیم این دیگه اولا به خلافت از همه هست. خب این یه چیزی آدم بیاد یه یعنی اصلا من نه به عنوان بچه شیعه دارم میگم، بینندگان از والله العلی الاعلا، من در مدینه که بودم در مرکز فرهنگیشون سال 75-76 بود. هنوز اون زمان خیلی زیاد به این شکل چیز نبودیم ما. 10-12 از اساتید دانشگاه مدینه جمع شده بودن. همونجا گفتم من شیعه هستم ولی شیعه متعصب نیستم. و جمهوری اسلامی مسئولیتی هم ندارم. الان دارم اعلام میکنم. شما اینجا برای من ثابت کنید مذهب حنفی حقه. والله العلی الاعلا همینجا جلوی شما حنفی میشم. مینویسم هم امضا میکنم. بیاید با منم مصاحبه کن در تلویزیون پخش کنید. مذهب شافعی ثابت کنید حقه. من شافعی میشم. بیاید از من مصاحبه کن در تلویزیون پخش کنید شما. تو روزنامه هاتون هم بنویسید. مذهب وهابی حقه. ولی با دلیل برهان. نحن ابناء الدلیل. اینها والله العلی الاعلا قسم به جان آقا ولی است و همدیگه نگاه کردن گفتن شیخ ما با شما نمیتونیم بحث کنیم. ما یه استادی داریم اون اساتید دانشگاه بودن استاد الاساتیدم اون اگه شب بیاید اینجا با شما صحبت کنه. شما استاد دانشگاهید در مقطع ارشد دکترا تدریس میکنید شما بلد نیستی برای مذهب چهار تا دلیل اقامه بکنید.
خیلی خب حرف که خیلی زیاده ولی فرصتمون تموم شده. انشالله هفته آینده علی آقای اسماعیلی هم خواهد بود و ما هم استفاده خواهیم کرد دورادور و شما بیننده های عزیز. حاجا خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید. اول برنامه توضیح دادید که دعا بکنیم و توی بحث دعا خیلی توضیح دادید. حیفم میاد چند تا دعا از زبان شما نداشته باشیم.
خدایا از امیرالمومنین نام بردیم. در روایت داریم جایی که از علی ابن ابی طالب نام برده می شود ملائکه های رحمت نظر خاصی دارن. خدای عالم به اونجا نظر خاصی داره. صدیقه طاهره سلام الله علیها اولین شهیده راه ولایت نظر خاصی دارد. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی علی، به مقام علی، به ولای علی، فرج مولای ما ولی از نزدیک بگردان و ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده.
الهی.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران مخلص شبکی ولایت، حوائج بینندگان عزیز ما را به حق امیر المؤمنین خدایا همه حوائج را برآورده نما. دعاهای من را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از همراهی شما بیننده های عزیز. خیلیاتون پیامک فرستادید فرصت نشد بخونم، زنگ زدید، درخواست تلفن داشتید، ببخشید. انشالله هفته های آینده التماس دعای خیر دارم و دعای فرج فراموشمون نشه. شب بخیر.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدو، یا والی الولی، یا قاهر از عدو، یا والی الولی، یا مظهر العجایب، یا مرتضا علی، یا مظهر العجایب.